تعریق، تحمل گرما کاهش پیدا میکنه، لرزش ضعف خواهد بود. اما سوال ما از شما اینه که آیا میدونین که برای تیروید پرکار باید چه کار کنیم؟ درمان، تشخیص و پیشگیری اون میدونین چه راهکارهایی هست؟ افزایش تپش قلب و افزایش خفیف فشار خون، تعریق و عدم تحمل گرما، بیقراری، ضعف در عضلات بدن به ویژه در شانه، لگن و رانها و در کنار همه اینها کاهش وزن علارغم اشتهای خوب و خوراک خوب میتونه علائم تیروئید پرکار باشه. اما تشخیص و درمان به هنگام تیروئید پرکار میتونه ختم بشه به درمان قطعی تیروئید پرکار.
پرکاری تیروئید یکی از بیماری‌های غده تیروئید است که در آن غده تیروئید بیش از حد طبیعی هورمون ترشح می‌کند. از علائم این بیماری می توان به کاهش وزن ناگهانی در عین افزایش اشتها، تپش قلب و تعریق زیاد، نگرانی، استراب و یا کج‌خلقی، افزایش حساسیت به گرما، بزرگ شدن غده و ورم زیر گردن، خستگی و ضعف ماهیچه ها، مشکل در خوابیدن، پوست نازک و موی باریک و شکننده اشاره کرد. مصرف زیاد غذاهای یوددار، التهاب غده تیروئید در اثر عفونت‌های ویروسی، رشد غیر سرطانی غده تیروئید و یا غده هیپوفیز، تومور بیضه‌ها و تخمدان، مصرف مقدار زیاد هورمون تیروئید و عکس برداری پزشکی با رنگ‌های حاوی یود می‌توانند از دلایل ابتلا به پرکاری تیروئید باشند. پرکاری تیروئید قابل درمان است و درمان آن به علت و شدت بیماری بستگی دارد. داروهای ضد تیروئید رایج‌ترین روش درمان این بیماری می باشند. اما در برخی موارد باید جراحی برای برداشتن کامل و یا بخشی از غده تیروئید انجام شود که در این صورت فرد باید باقی عمر خود را از داروهای جایگزین هورمون تیروئید استفاده کند. عدم اقدام به موقع به موجب درمان بیماری پرکاری تیروئید باعث بروز مشکلات قلبی، شکنندگی استخوان‌ها، مشکلات چشمی، سرخی و ورم پوست و حتی بحران‌های اورژانسی مانند تب ناگهانی، افزایش ضربان قلب و هذیان می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر مریم رزوقی‌آذر هستم، فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان. امروز میخوام راجع به پرکاری تیروئید مختصری خدمتتون صحبت بکنم، به خصوص در کودکان. پرکاری تیروئید به علتهای مختلفی ایجاد میشه. یکی از علت‌ها این هستش که آنتی‌بادی‌هایی ساخته میشه که بر روی سلول تیروئید می‌نشینه و باعث تحریک ترشح و ساخت هورمون‌های تیروئید میشه و در واقع کاری می‌کنه مثل هورمون TSH که از هیپوفیز ترشح میشه. پرکاری تیروئید باعث میشه که این هورمون‌ها روی اعضای مختلف بدن اثر بگذارن و باعث علائم بالینی متنوع بشن. یکی از اونها ایجاد تپش قلب، تعریق، لاغر شدن، افزایش اشتها و پرخوری. یعنی بیمار علارغم اینکه زیاد غذا میخوره لاغر میشه. تندخویی و پرخاشگری، عصبانیت، اختلال در کار مدرسه، همه اینها جزء علائم پرکاری تیروئید حساب میشه. و ممکنه که اول تشخیص داده نشه و بعد از مدتی اون رو بتونن تشخیص بدن. و احساس گرگرفتگی و احساس گرما میکنه شخص. پوستش مرطوب، لطیف و نرم هستش و برعکس کمکاری تیروید. از علتهای دیگه پرکاری تیروید مثلا این هستش که یک گره داغی وجود داشته باشه در تیروید که باعث افزایش ترشح هورمون‌ها بشه. گاهی اوقات التهاب تیروید باعث میشه که این سلول‌های تیروید تخریب بشن و مقدار زیادی هورمون داخل خون ریخته بشه. بنابراین علت‌های مختلفی میتونه پرکاری تیروید رو ایجاد بکنه. اگر که به علت همون بیماری گریوز باشه یا آنتی‌بادی‌های تحریک کننده سلول‌های تیروید، ممکنه که چشم بیمار هم برجسته بشه و حالتی به وجود بیاد که بهش میگن اگزوفتالمی. و بنابراین اگر که به این بیماری پی برده بشه باید درمان بشه. درمان شامل چند نوع هستش. یکی درمان داروییه، یکی دادن یود رادیواکتیو و جراحی تیروید هستش که بر حسب سن بیمار و اینکه چه کدوم درمان رو پزشک صلاح میدونه درمان‌های متفاوتی رو میشه. ولی معمولاً درمان دارویی ابتدا استفاده میشه و اگر که تأثیر نکردش در صورتی که سن بچه مناسب باشه میشه که از درمان‌های دیگه استفاده کرد. و کلاً این بیماری حالت‌های اگزاسربیشن و رمیشن داره، یعنی یه موقعی شدیدتر میشه یه موقعی ممکنه که بهتر بشه و این حالت‌ها باعث میشه که در تمام مدت که این بیماری بروز کرده شخص باید تحت نظر پزشک باشه و آزمایش‌های دوره‌ای براش انجام بشه و دوز داروهاش تنظیم بشه و اینطور نیستش که همیشه به یک منوال و یک حالت قرار بگیره.
مصرف بیش از اندازه از غذاهای یوددار، رشد غیر سرطانی غده تیروئید و استفاده بیش از حد از هورمون‌های تیروئیدی میتونه منجر به تیروئید پرکار بشه.
پس به طور کلی پرکاری تیروئید ناشی از افزایش ترشح هورمون‌های تیروئید یا افزایش ریخته شدن هورمون‌ها داخل خون ایجاد میشه و به علتهای مختلفش گفته شد و علائم بالینی که در اونجا ممکنه بروز بکنه و درمانهای مختلفی که میشه برای این بیماری انجام داد.
کسانی که زود رنج و حساس هستن، کسانی که استرس ها و فشارهای اطرافشون رو نمیتونن کنترل کنن، کسانی که ممکنه بی دلیل از کوره در برن، کسانی که ممکنه بی دلیل گریه کنن، این افراد کسایی هستن که ممکنه تیروید پرکار داشته باشن. اما اینها مهم نیست. مهم اینه که اطرافیان کسی که بیمار هست و داره پروسه درمان رو طی میکنه خیلی باید مراقب رفتارشون با این فرد بیمار باشن.
تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر مریم رزاقی آذر که اطلاعات بسیار مفید و جامعی ارائه کردن. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در مورد مسائلی مثل رابطه بیماری سرطان یا کانسر با پرکاری و کمکاری تیروئید، روش های معالجه و همینطور عوارض احتمالی داروهای ضد پرکاری تیروئید صحبت شد که امیدواریم مورد استفاده و بهره شما عزیزان قرار گرفته باشه. باز هم با ما همراه باشید. با جناب دکتر ولیزاده، فوق تخصص امراض غدد و متابولیسم، بحث را ادامه میدیم. آقای دکتر، یکی از سوالات و بحث ها در میان جامعه و مردم مسئله مصرف دواهای ضد پرکاری یا کمکاری تیروئید در دوران شیر دادن به طفل هست که آیا در دوره شیر دادن به طفل میشه از این دواها استفاده کرد یا خیر؟ و همینطور سوالاتی وجود داره در مورد عمل جراحی چشم در پرکاری تیروئید که بیرون زدگی رخ میده، آیا این عمل ضرورت داره یا خیر؟
یه باور غلطی هم که خیلی خوب اشاره شد اینجا اینه که افراد فکر میکنن اگه داروهای تیروئیدی استفاده میکنن شیردهی نباید داشته باشن، در حالی که هیچ مشکلی نیست. چه توی کمکاری چه توی پرکاری تیروئید داروهایی که استفاده میشه منعی برای شیر دادن نیست.
بله،
مگر موارد خیلی نادری که مقدار داروها بیش از حد یا همراه با داروهای دیگه یا یود رادیواکتیو استفاده میشه، تو این موارد ممکنه ما توصیه بکنیم. پس اکثر افرادی که شیر میدن بچه‌شون رو میتونن با خیال راحت به شیردهیشون ادامه بدن و نیازی نیست که بچه از منبع غنی شیر مادر محروم بشه.
بله.
اما اگر فردی دچار عارضه چشمی شد، معمولا اگر این علائم فعالن ما اقدام جراحی رو توصیه نمی‌کنیم. یعنی اگر فرد درد چشم داره هنگام حرکت دادن چشمش، همونطور که چشمش ثابته، یا سوزش، خارش، اشک ریزش داره، اینها نشون میده که اون درگیری چشمی فعاله، باید صبر کنن تا اون درگیری غیر فعال بشه، یه مدت ازش بگذره یا درمانهای خاص خودش رو بگیره. بعد اینکه غیر فعال شد اگر باقی موند، چون ممکنه با درمان برطرف بشه مشکل چشم، اگر باقی موند اون موقع یکی از روش‌ها جراحی میتونه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زهربان هستیم. دو تا برنامه با جناب دکتر ولیزاده صحبت کردیم در ارتباط با پرکاری تیروئید و تأکیدات فراوانی که در مورد اهمیت این بیماری بود و ای که حتما لازم هست ما بیماری رو درمان بکنیم و پیشگیری هایی انجام بدیم. همینطور در ارتباط با عوارض داروها هم جناب دکتر صحبت کردن که اطلاعات مفیدی بود. امیدواریم که مجموعه صحبت‌هایی که ارائه شد مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق راه‌هایی که هر روز در برنامه زربان اعلام میشه با ما منتقل بفرمایید. با کارشناسان مختلف صحبت می‌کنیم در ارتباط با موضوعاتی که مد نظر شما عزیزان شنونده هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر ولیزاده و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید و خداوند یار و نگهدارتان.
خب تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داری با برنامه خودتان در بخش های مختلف که همراهی میکنید همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به
جهان کفر و زلالت. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به نقش رسانه‌ها و نیز منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اشاره می‌کنیم. همراه ما باشید.
با تو بودن، کنار تو ماندن، آرزوی تمام منتظران.
وارد امام، امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. نام تو رخصت شکفتن ما، رو سپید از تو نام منتظران. نام تو رخصت شکفتن ما، سپید از تو نام منتظران.
دوستان، یکی از پدیده‌هایی که هم به عنوان یک ابزار تبلیغ مطرح است و هم قدرت تأثیرگذاری دیگر عوامل ترویج و تبیین مهدویت را افزایش می‌دهد، هنر است. هر وسیله و ابزاری که در خدمت موعود گرایی اسلامی است، زمانی که با هنر آراسته می‌شود، جذابیت دوچندان برای مخاطب ایجاد می‌کند. البته طبیعی است که برای استفاده از هر هنر دیگری برای معرفیان حضرت باید آن را به خوبی فرا گرفت. با این وصف، با توجه به پیشرفت‌های علم و فناوری به ویژه در زمینه رسانه‌های جمعی، امروزه منتظران واقعی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بهتر از هر زمان دیگر می‌توانند در گسترش معارف، ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل مهدوی و همه مردم جهان و زمینه‌سازی برای ظهور آن حضرت فعالیت کنند و طبیعتاً مسئولیت آنها نیز سنگین‌تر از گذشته است. عزیزان، اگرچه استفاده از ابزارها و امکانات مختلف و مناسب برای ترویج آرمانهای مهدوی مهم هست، اما مهمتر از آن محتوا و مطالبی است که از طریق این وسایل به جامعه عرضه می شود. مردم باید کاملا با شخصیتی که منجی آخر الزمان خواهد بود آشنا شوند و بدانند که او از لحاظ فکری، اخلاقی و عملی مناسب ترین فرد برای نجات جهان از ظلم و بی‌عدالتی است. در فضای مجازی، فیلم‌ها و کتاب‌ها و مساجد می‌توان مقام و جایگاه الهی، فضایل اخلاقی و سیره و روش حکومت امام زمان را به گونه‌ای جذاب و قابل فهم تشریح کرد. همچنین این نکته مهم است که مردم بدانند که چرا ایشان از نظرها غایب هستند و چه زمان ظهور می‌کنند. زمانی که آنها متوجه شوند تنها زمانی آن حضرت ظهور می کند که خداوند اجازه دهد و شرایط جامعه آماده باشد، بهتر درک می کنند که چرا باید به عنوان یک منتظر در هر زمان و از هر نظر آماده آن واقعه بزرگ باشند. و ویژه اگر از ویژگی های برجسته حکومت جهانی ایشان چون گسترش معنویت، عدالت، آزادی، رفاه، دانش، امنیت و صلح آگاه شوند. علاوه بر آن، فردی که از خصوصیات بارز و الهی صاحب الزمان و شرایط ظهور و برقراری حکومت جهانی ایشان آگاه باشد، فریب فرصت طلبان و سود جویانی را که می‌خواهند از مهدویت سوء استفاده کنند و خود را به عنوان حضرت مهدی یا نماینده مستقیم او معرفی کنند، نمی‌خورند. ارجمندان، از دیگر مسائلی که در تبلیغ برای حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف باید مد نظر باشد، دعا برای تسریع در فرج آن بزرگوار است. در قرآن کریم در سوره غافر آیه 60 می‌خوانیم:
و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، اگرچه هر کسی که مشتاق ظهور ایشان است در خلوت خود از خداوند می‌خواهد تا این حادثه مبارک زودتر اتفاق بیفتد، اما دعای جمعی در مساجد و دیگر مکان‌های مقدس تأثیر بیشتری دارد. علاوه بر آن، نیایش و درخواست جمعی از خداوند برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در ایجاد فضای معنوی و مهدوی در جامعه و بویژه برقراری ارتباط قلبی محکم آحاد مردم با ایشان نقش فراوانی دارد. بنابراین برگزاری مراسم دعا به ویژه دعاهایی که خود امامان از جمله حضرت مهدی و دوستداران خود آموزش دادند، عملی مؤثر در ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه است. با استفاده از فناوری‌های جدید رسانه می توان این مراسم را از طریق رادیو، تلویزیون و فضای مجازی نیز برای مشتاقان ظهور منجی عالم بشریت پخش کرد تا آنها نیز هم نوا با دیگران از خداوند فرج هرچه سریع تر آن حضرت را بخواهند. در این لحظه دعوت می کنم که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را در این مورد بشنوین.
واقعا امام زمان ارواحهم روح الفدا به دعای ما احتیاج دارن، مگه مثل دعای اللهم کن لولی کل حجه که ما واقعا امام زمان رو دعا میکنیم خدای حفظ کن ایشون رو، خدای دست ایشون رو بگیر، خدای ازشون حمایت بکن. آیا واقعا احتیاجی هست ما این دعا رو انجام بدیم؟ ابدا به دعای ما احتیاج ندارن، چون احتیاجی ندارن حضرت و ما این دعاها رو انجام میدیم یه زیبایی فوق العاده ایجاد میکنیم. مثل کودکی که میاد پدر و مادر خودش رو کمک کنه در حالی که کمک او اصلا اثری در پیشرفت کار نداره، ولی هر کس کمک این کودک رو میبینه تحسین میکنه، میگه چه بچه دلسوزی.
الا امیر سحر ای مسافر سحران، امید وصل تو را بین هر دعا دارم، مرا میان قنوت سحر زیاد مبر، احتیاج شدیدی بر این دعا دارم. آقا جانم بیا و نامه اعمال من مرور نکن، که بر جبین عرق شرم از شما دارم.
دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دلتنگ روی تو هستم یار نازنینم، آقا خیلی سخته که تو باشی من رو تو نبینم، آقا دوری از کوی تو عزیزان علیان، نبینم روی تو عزیزان علیان. به هوای تو پر میگیرم، به نگاه تو مجذوب میشم، میدونم بدم اما آقا تو دعا کنی من خوب میشم.
پرده به چشم ماست روی شما یا ایها العزیز، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تفاهم نامه سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری یک شرکت افغانستانی در بندر کاسپیان ایران، برگزاری مراسم افتتاح خط آهن خواف هرات، پیشرفت کار پروژه منطقه ویژه اقتصادی دو قارون، هشدار سازمان ملل متحد در مورد بحران انسانی در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان گرفتن پول امانتی از مشتریان و قرض دادن به آنان را برای صرافی ها ممنوع اعلام کرد. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات پولی نمی توانند از مشتریان امانت پولی بگیرند و به مشتریان وام بدهند و فراهمسازی عملیات سیستم پرداخت، ارائه اسناد بهادار و استفاده از سیستم های انتقال اسناد بهادار را انجام دهند. ایجاد کارگاه‌های تولیدی توسط زنان در ولایت بلخ در شمال افغانستان رونق پیدا کرده است. در این کارگاه‌ها برای تعداد زیادی از زنان فرصت کاری فراهم شده است. بانوان فعال در این کارگاه‌ها از حکومت خواستند برای رشد کارشان زمینه فروش تولیدات آنها را فراهم سازد. مسئولان ریاست صنعت و تجارت بلخ هم از تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌ها در این زمینه اطمینان دادند. طی مراسمی با حضور حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران، تفاهم نامه سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری یک شرکت افغانستانی در بندر کاسپیان بین منطقه آزاد انزلی ولایت گیلان و شرکت داخلی امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه، شرکت افغانستانی 50 میلیون دلار در ساخت 3 پست اسکله در مجتمع بندری کاسپیان سرمایه گذاری خواهد کرد. بندر کاسپیان با عنوان بزرگترین زیرساخت بندری ایران در دریای خزر با رویکرد صادراتی و با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر و راه اندازی کریدور شمال جنوب در سواحل شهرستان انزلی واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در حال ساخت است. اکبر نیازی سرپرست منطقه آزاد انزلی در این مراسم با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی برای ساخت 3 پست اسکله و پسکرانه آن انجام می شود گفت بر اساس تفاهم با شرکت داخلی، سرمایه گذار خارجی تا 3 ماه آینده قرارداد سرمایه گذاری در بندر کاسپیان را امضا خواهد کرد. رسانه‌های چینایی و افغانستانی بهره‌برداری از مسیر ترانزیتی چین به افغانستان را در توسعه افغانستان مهم ارزیابی کردند. این رسانه‌ها با اشاره به عبور اولین قطار باری از چین به سمت شهر حیرتان افغانستان اعلام کردند افتتاح این مسیر در چارچوب ابتکار کمربند و جاده می‌تواند نقشی مهم در توسعه اقتصادی افغانستان ایفا کند.
افتتاح این مسیر باری از چین به افغانستان سبب سهولت انتقال اقلام مورد نیاز بازرگانان کشورهای این مسیر می شود. عبدالسمی دورانی، سخنگوی اداره راه آهن افغانستان، هم در این زمینه گفت با توسعه روابط تجاری بین افغانستان و چین، مسیر راه آهن می تواند گزینه خوبی نسبت به مسیر آبی باشد. مراسم افتتاح خط آهن خواف هرات با حضور مسئولان بخش‌های دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان برگزار شد. مسئولان حکومت طالبان افتتاح این خط آهن را رویدادی تاریخی و با اهمیت توصیف کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوه در این زمینه از هرات.
مقام‌های حکومت طالبان در مراسم آغاز کار رسمی روند انتقال کالاهای تجارتی میان افغانستان و ایران از خط راه آهن هرات‌خواف با تاکید بر دوستی، برادری و همسایگی خوب با جمهوری اسلامی ایران این رویداد را تاریخی دانسته و بر اهمیت آن تاکید کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مراسم افتتاح خط آهن هرات‌خواف گفت سطح همکاری بین افغانستان و ایران نشان دهنده روابط عمیق میان این دو کشور است. او تاکید کرد که حکومت افغانستان خواستار توسعه روابط گسترده با ایران به عنوان کشور دوست و برادر می باشد.
شما شاهدی ازی هستیم که از طریق خط آهن افغانستان با اروپا وصل شد و از طریق جمهوری اسلامی ایران اول تواگون مال از طریق خط ریل با هرات رسید به خیر. او یک گام است که خوشبختانه افغانستان با دنیا وصل خواهد شد و با تجار ما، با سرمایه‌گذار ما یک مژده بسیار مهم است که من بعد اموال افغانستان هم از طریق عمیق خط ریل با کشورهای دیگر به چندین کشور خواهد رسید و سهولت‌های فراهم خواهد شد.
این مقام حکومت طالبان با اشاره بر اینکه افغانستان برای توسعه روابط با ایران جدی است و به دشمن اجازه تنش و نفاق افغانی با این کشور را نمی‌دهد اظهار داشت کار بر روی قطعه چهارم این راه آهن آغاز شده و به همین زودی ها به بهره برداری خواهد رسید.
پلان همی است که حال کار سر قطعه چهارم هم شروع است، ولی تکمیلش انشاءالله به حدودی یک و نیم سال خواهد گرفت تا انشاءالله خطری تا هرات برسه. بعدا فاز دیگریم داره تا ساعات مختلف انشاءالله وعده کردن که افغانستان دارای خط آهن خود خواهد شد و حتی با سپین بولدک وصل خواهد شد، با واخان وصل خواهد شد، همچنان با ازبکستان وصل خواهد شد. چندین فاز داره انشاءالله کار آغاز شده و امید توفیق.
مجاهد از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف به ویژه راه آهن تقدیر کرد و گفت این پروژه مهم و حیاتی در افغانستان اجرایی شده و افغانستان از طریق این راه آهن به کشورهای منطقه و جهان وصل شده است.
او ساحاتی که در افغانستان پیش میره هزینه زور افغانستان میپردازه، ولی جمهوری اسلامی ایران هم شرکت های آنها هم با ما همکار هستند و هزینه کم گرفتن و همچنان تعاملشان با ما الحمدلله خوب است.
ملا بخت الرحمن شرافت، رئیس اداره خط آهن افغانستان، نیز وصل شدن افغانستان به جهان به وسیله راه آهن را یک رویداد اقتصادی با ارزش دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه خوب همواره در کنار ملت افغانستان بوده است. وی تصریح کرد سرنوشت مردم افغانستان با مردم ایران گره خورده و رونق و شکوفایی هر دو کشور به هم مربوط می شود.
بیای منطقه را فکر کنیم، بیای وسیع فکر کنیم، بیای خیر افغانستان در خیر ایران فکر کنیم، خیر ایران در خیر افغانستان فکر کنیم. ما وقتی که افغانستان پر امن باشه، ما یقین میتیم که ایران پر امن می باشه. وقتی که در افغانستان ترقی و پیشرفت می باشه، ما بر شما یقین میتیم و باور میتیم که در ایران ترقی و پیشرفت می باشه. دنیا و منطقه ما با یک دیگه بسته هستند. پروژه و انتقالاتی که امروز ما افتتاح می کنیم تنها مربوط افغانستان نمیشه، مربوط منطقه و مربوط جهان میشه. امروز که قطر اینجا میرسه، از ترکیه میرسه، یعنی فکر میکنیم که اروپا میرسه، یعنی اروپا مستقیما به افغانستان وصل است.
رئیس خط آهن افغانستان همچنان خاطر نشان کرد که امروزه کشورهای منطقه و جهان به یکدیگر وابسته هستند و افتتاح خط آهن هرات‌خواف تنها تاثیر آن به افغانستان نیست، بلکه در سطح منطقه و جهان میباشد. و اشاره کرد که این خط آهن از طریق واخان افغانستان به چین و از طریق ایران به ترکیه و سایر کشورهای منطقه و جهان متصل می شود و تبادلات تجارتی به طور گسترده از این طریق در آینده صورت خواهد گرفت. رئیس اداره خط آهن افغانستان جمهوری اسلامی ایران را یک از همسایه‌های با ارزش برای مردم افغانستان دانست و گفت ایران همواره به فکر توسعه و انکشاف اقتصادی در افغانستان بوده و بارها این موضوع را در عمل ثابت ساخته است. ملا شرافت خاطرنشان کرد دوستی، برادری و همکاری‌های ایران با ملت افغانستان به دلیل اشتراکات فراوانی است که این دو کشور و دو ملت را به هم وصل کرده است.
وقتی که ما رای جانب ایران ششتایم، جلسه ها کردیم، ما جانب ایران اخلاص دیدیم، ما محبت دیدیم، ما از ناد از هان از ناد فکر از ناد خیر افغانستان دیدیم. اونا ما یه درک کردیم، یه دیدیم که ایران خیر ایران در خیر افغانستان میبینه، ترقی ایران در ترقی افغانستان میبینه، وسط ریلی ایران در وسط ریلی افغانستان میبینه.
در همین حال مهندس سید حسین میرشفی نماینده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران گفته که با توجه به برقراری صلح و ثبات در افغانستان زمان همکاری‌های اقتصادی گسترده میان افغانستان و ایران فرا رسیده است. او اضافه کرد که تکمیل خط آهن هرات خوف دارای اهمیت بالایی میباشد و هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران همکاری در توسعه خط آهن در افغانستان با ایجاد زیربناهای مناسب است.
موقعیت جغرافیایی افغانستان بسیار مهم و ارزشمند است. پل ارتباطی بین شرق آسیا و غرب آسیا است افغانستان و ما این آمادگی رو اعلام کردیم به صورت رسمی که در تکمیل شبکه ریلی افغانستان از جمله قطعه 4 به خواف هرات از جمله راهن ایران چین افغانستان به صورت مشارکت سه جانبه مشارکت داشته باشیم.
راهن هرات خواف در 4 بخش به پایه اکمال میرسد که 3 قطعه آن تا کنون تکمیل شده و قطعه 4 آن قرار است ساخته شود. 2 بخش آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و 2 بخش دیگر در خاک افغانستان قرار دارد. از این مسیر ریلی به عنوان احیاگر جاده ابریشم ریلی نیز یاد شده است.
کارشناسان اقتصادی در افغانستان افتتاح خط آهن هرات خوف را برای حمل و نقل کالا و سود اقتصاد و آینده افغانستان می دانند. دعوت می کنم گزارش همکارم محمدی را در این زمینه هم بشنوید.
همزمان با افتتاح نقل و انتقالات ریلی کالا میان افغانستان و ایران، از خط آهن هرات خوف آگاهان اقتصادی این گونه ابتکارات را به نفع آینده بهتر اقتصادی کشور می دانند. سید جلال قادری آگاه مسائل اقتصادی در هرات میگوید حمل و نقل کالاهای تجاری میان افغانستان و ایران با استفاده از خط آهن خاف هرات یک نیاز است که شروع آن به نفع اقتصاد کشور و انتقال ارزان کالاها به کشورهای دیگر میباشد. و اضافه کرد که خط آهن هرات خاف در واقع وصل کننده افغانستان به اروپا است و میتواند به توسعه و خودکفایی افغانستان منجر شود. او چشمانداز آغاز این گونه پروژه ها را برای افغانستان در حال توسعه مهم و حیاتی خان.
آغاز روند این تسهیلات و پلیل خط آهن خواف میتونه که یک نوید و خبر بسیار مسرف بخش باشه برای جامعه هرات و حتی سایر ولایات هم جواب. از طرف دیگه میتونه روند انتقال کالاهای تجاری را تسریع آن ببخشه، تاجر نزدیکتر بکنه. از طرف دیگر اینمی راههای مواصلاتی که منتهی میشه تا کشورهای اروپایی و کشورهای مختلف که حقیقتا خودش دستاورد بسیار مثمر میباشه ما ایر به فال نیک میگیریم و قطعا یکی از آرزوهای دیرینی مردم عراق و افغانستان بوده دست یافتن به چنین گروزی.
این آگاه مسائل اقتصادی با بیان این که راه آهن خواف هرات که از پروژه‌های مهم اقتصادی که از محل کمک‌های بلایوز جمهوری اسلامی ایران در غرب افغانستان اجرایی شده است میتواند تحولات با ارزشی را در بخش بازرگانی و نقل و انتقالات به وجود آورد اظهار داشت و از شدن افغانستان از طریق راه آهن به جمهوری اسلامی ایران و جهان یکی از آرزوهای دیرینه مردم این کشور بود که در حال برآورده شدن است.
خود این تسهیلات میتونه که در روند تجاری تجار و بازرگانان عزیز ما رونق بهتر و بیشتری ببخشه و در خصوص کاهش مصارف و هزینه های انتقال بارچلانی یا ترانزیتی زمینی یا ترانسپورتی میتونه که بدون شک یک همکاری بسیار عالی و به خصوصی داشته باشه.
قادری با اشاره بر اینکه افغانستان طی 40 سال گذشته مشکلات فراوانی را تجربه کرده که بر اثر آن زیربناهای اقتصادی و سرمایه گذاری آسیب‌های فراوانی دیده است تصریح کرد ایجاد خطوط ریلی در کشور و به خصوص بهره برداری از خط آهن خواف هرات سرآغاز توسعه و پیشرفت در کشور است.
بدون شک بیشک این مشکلات افغانستان مقطعی هست و انشالله به زودی ما امیدوار هستیم که رفع و ازاله بشه و فلزا بحث حکومت ها، بحث نظام ها، بحث تغییرات، بحث تبدیلی و یا هم بحث دگرگونی و متغیر شدن بعضی حالات یک چیز طبیعی تا حدودی و در کشورهای زیادی دیده شده، اما موارد بسیار مهم و مسائل ارزشی که های اهمیت داشت میباشه برای ما و شما ایست که ما فعلا داریم به مرحله قرار میگیریم که کم کم داریم نزدیک میشیم به امکانات و فراهمسازی تجهیزاتی که او میتونه به زودی ما و شما را به یک اقتصاد بزرگ تبدیل کنه و قطعا من یقین دارم که سرمایه گذاری شرایط کنونی به مراتب بیشتر فراهم نسبت به گذشته ها و از طرف اعتماد و اطمینانی از سوی بازرگان ما در کشور باشد. اینمی خود شکنوی بزرگیست و افتاده انتقال و حمل کالاهای تجارتی خودش میتونه که کلی گام امسان بزرگ مصبت باشه در خصوص انتقال سرمایه گذاری و رشد و تعالی و ترقی در کشور.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات مورد دستبرد قرار گرفت و برخی مسیرها در قطعه سوم این راه آهن آسیب دید. با این حال در 2 سال گذشته این مشکلات برطرف شده و روند انتقال کالا از این مسیر به صورت رسمی بین دو کشور افتتاح شد.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. منطقه ویژه اقتصادی دو قارون پروژه بزرگی است که در مرز مشترک ایران و افغانستان توسط جمهوری اسلامی ایران در حال احداث است. با اجرای این پروژه کارخانه ها و بسترهای اقتصادی و تجاری قابل توجهی ایجاد می شود که بر رشد و شکوفایی اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد. همکارم رحمت الله سروری در گفتگو با مهدی دونده، فرماندار شهرستان تایباد ولایت خراسان رضوی ایران، در ابتدا از وی پرسیده کار اجرای این پروژه در چه وضعیتی قرار دارد؟
منطقه ویژه اقتصادی طبیعتاً خواستگاه حضور یک سری از افراد و فعالین حوزه اقتصادی است که بتونن در اونجا در چارچوب ضوابط قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی به امر تولید، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بپردازن. طبیعتا این مستلزم یک سری از زیرساخت‌های در اون منطقه است و یک سری از آمادگی‌های در اون منطقه است. خب خوشبختانه منطقه ویژه اقتصادی دو قارون به همت مدیر عامل و هیئت مدیره فعلی و همکاری استانداری محترم که جا داره تقدیر بکنیم از آقای استاندار، اراضیش واگذار شده به منطقه ویژه. بحث آماده سازی این محدوده در دستور کار قرار گرفته. در فاز اول بالغ بر 250 هکتار در حال آماده سازی است که حصار دور محوطه رو شروع کردن به طول 8 کیلومتر و اعتباری بالغ بر 4000 میلیارد تومان هزینه این کار هست. بحث آماده سازیشو همزمان شروع کردن که بتونن قطعاتی رو آماده بکنن برای جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در منطقه.
خب جناب دونده، آیا قابل پیشبینی هست که چقدر طول میکشه تا این آماده شود و مورد بهره برداری قرار بگیره؟
بر اساس گفته مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه، طبیعتاً مباحث عمرانی یا جدول زمانبندی داره. پیشبینی دوستان این هست که طی یک سال این اقدامات انجام بشه که البته آثارش رو در بازدیدی که داشتیم در اونجا مشاهده کردیم. بخشی از دیوار محبته که باید تحت نظر گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرا بشه اجرا شده و کارگاه‌های متعددی در اونجا شکل گرفته و کار از یک سرعت خوبی برخورداره. امیدوارم همزمان با آماده سازی محبته بحث دعوت از سرمایه‌گذاران و به هر حال جانمایی در استقرار این عزیزان برای زوربندی‌های مختلف برای تولید و استقرار کارخانه‌های متعددی که انشاءالله در این آینده شاهدش باشیم، دوستان من منطقه ویژه اقدام لازمی رو همزمان در راستای آماده سازی داشته باشه
انشاءالله. خب هر کاری که معمولا انجام میشه موانعی وجود داره، چالش ها و مشکلاتی هم بر سر راه هست که طبیعتا باید رفع شود. در ارتباط با این موانع و مشکلات هم می‌فرمایید؟
ما خوشبختانه در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران تابع ضوابط و مقرراتی هستیم که حاکم بر جامعه ما هست. پس در نتیجه وقتی کار در راستای قانون و در مسیر قانون اجرا بشه موانعی نخواهد داشت. اگر هم موانعی در حین اجرا به وجود بیاد با یک همافزایی و یک همدلی و یک خرد جمعی و مشارکت همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتفع خواهد شد. قاعدتا کار بزرگی مشابه این کاری که دوستان منطقه ویژه در دست اقدام دارن حتما چالش‌هایی رو به لحاظ تأمین منابع، تأمین مصالح خواهم بود که طبیعی در پروژه‌های بزرگ همه با این دست موضوعاتی ممکنه دست و پنجه نرم کنن، ولی به لحاظ اجرا کار بسیار قانونمند و توجیه پذیری است و ما همه به جد از این موضوع حمایت می‌کنیم.
مهدی داونده بود، فرماندار شهرستان تایباده ایران. وزارتخانه های مالیه و تجارت و صنعت حکومت طالبان اعلام کردند که میزان صادرات و ترانزیت از افغانستان افزایش یافته است. همکارم سروری در گفتگویی با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، از وی پرسید آیا شواهدی در رابطه با افزایش صادرات افغانستان و تأثیر آن در عرصه اقتصادی افغانستان وجود دارد؟
قطعاً خب ادعای طالبان استناد واقعی و آماری ارائه نیست. فقط به صورت یک گزارش اعلام میکنن که صادرات افزایش پیدا کرده. قطعا نشانه های روشنی از این که در دوران حکومت سرپرست طالبان تانسته باشیم به افزایش صادرات برسیم در بازار لمس نشده، ولی از طرف دولت خب مدام این اخبار منتشر میشه، گرچه خب صادرات بعضی از اقلام ما همچنان ادامه داشته، ولی که افزایش پیدا کرده قطعا یک منبع رسمی مستقل نمیتونه این موضوع رو تایید بکنه یا عملا رد بکنه.
خب شما علت را در چی میبینید آیه احمدیار؟ چه اتفاق افتاده که صادرات افغانستان در واقع ما شاهد افزایشش نیستیم؟
خب ببینین، اقتصاد، شکوفایی اقتصاد اولین مؤلفش شکوفایی سیاسی هست. وقتی مشروعیت سیاسی در دولت سرپرست به وجود نیامده، امکان تبادل کالا در دنیا بر افغانستان بسیار محدود میشه و وقتی که اتفاق بیفته یعنی که ما امکان صادرات از دست میدیم و چون منابع مالی خود نمیتونیم در واقع به صورت برعکس به افغانستان انتقال بدیم و به کار منابع مالی خود بتونیم به سهولت در داخل مبادلات تجاری راه بدیم. خب طبیعتا وقتی که مشروعیت سیاسی نباشه رشد اقتصادی و افزایش صادرات قطعا نمیتونیم داشته باشیم. تا زمانی هم که اتفاق نیفته ما شاهد رشد نخواهیم بود. به صورت محدودی شاید صادرات ما ادامه داشته و به صورت سنتی پول ها هم به صورت سنتی جابجا شده و صادراتی های کار انجام داده، ولی به صورت گسترده و سیستماتیک و ای که بتونیم به این باور باشیم که به این رشد رسیدیم در این دولت نیم متاسفانه چون این چیز امکان پذیر نیست.
بله، چقدر این بحث مسیرهای مواصلاتی میتونه بحث مهمی باشه؟ در گذشته هم من یادم هست که همیشه بحث دهلیزهای هوایی مطرح بود و ای که این مسئله میتونه در صادرات خیلی نقش داشته باشه. فعلا هم باز خب آقای الکوزایی مطرح کردن این بحث دهلیزهای هوایی را که اینا میتونه در افزایش صادرات نقش داشته باشه. وضعیت را از این نظر چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه افغانستان یک کشوری هست که انحصار در خشکی هست و متاسفانه ما به دریاهای جهانی وصل نیستیم، مرز دریایی نداریم، خب دهلیزهای هوایی برای ما یک نقطه عطف و یک نقطه بسیار پررنگ و حائز اهمیت است. طبیعتا تا زمانی که ما نتونیم دهلیزهای هوایی خود فعال نگه داریم و فعالتر کنیم و بتونیم گسترش بدیم، طبیعتا از آمار و احصایی بسیار پایینی در افزایش صادرات و حتی صادرات کشور برخوردار خواهیم بود. خب در دولت جمهوریت در سالهای اخیر تلاش‌های بیشتری شده بود که بتونیم دهلیزهای هوایی فعال و فعالتر شد. متاسفانه فعلا این امکان به صورت گسترده نیست و بسیار محدود به چند کشور شده که هم جواب گوی در واقع بازار صادراتی ما از طریق دهلیزهای هوایی قطعا نیست.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برنامه عملیاتی 5 ساله توسعه بخش انرژی را تایید کرده و به اجرا گذاشت. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
برنامه عملیاتی 5 ساله سکتور انرژی تایید و به تطبیق گذاشته شد. وزارت انرژی و آبی حکومت طالبان برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی را تایید کرد که گسترش تولید انرژی از منابع داخلی و ازدیاد عواید ملی شاخص های عمده این برنامه خوانده شده است. مقامات مسئول این وزارت میگویند در جلسه ای که بر ریاست ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با شرکت دیگر مقامهای این وزارت و متخصصین عرصه انرژی برگزار شد، درباره برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی بحث صورت گرفت. در این جلسه مسئولان بخش انرژی پیرامون برنامه عملیاتی این وزارت در 5 سال آینده معلومات دادند. بهبود امنیت منابع تولید انرژی، ازدیاد استفاده از این منابع، جلب سرمایه گذاری روی منابع تولید انرژی در کشور، استفاده از منابع داخلی برای تولید انرژی، ازدیاد عواید ملی و سهم گرفتن در بازار مؤلفه‌های اصلی این برنامه است. سرپرست وزارت آب و انرژی پس از تایید برنامه عملیاتی 5 ساله بر تطبیق همه‌جانبه آن تاکید کرد. این در حال است که بیش از 70% انرژی مورد نیاز این کشور از بیرون و کشورهای همسایه تأمین می شود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا در خصوص بحران انسانی در این کشور هشدار داده و اعلام کرده که تعداد نیازمندان در افغانستان از مرز 28 میلیون نفر گذشته است. دعوت میکنم گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه بشنوید از کابل.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان یا اوچا با نشر گزارشی گفته که تعداد نیازمندان از 24 ممیز 4 میلیون تن از آغاز سال 2022 و بیش از 28 ممیز 3 میلیون تن در سال 2023 میلادی رسیده است. بر بنیاد این گزارش در سال 2022 میلادی شماری از کمک کنندگان بین المللی 275 میلیون دلار با صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کردند که به بیش از 18 میلیون تن کمک های نجات بخش در افغانستان رسیده است. همچنان گفته که افغانستان با شدت با خطرات طبیعی روبرو است که فراوانی و شدت آن به دلیل اثرات تغییرات آب و هوایی افزایش می‌یابد و در نتیجه نیازهای بشردوستانه موجود را در این کشور تشدید می‌بخشد. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
متأسفانه باید گفت که بحران سیاسی 15 آگوست 2021 به یک بحران اعتماد اقتصادی تبدیل شد و توقف کمک ها که سالانه بیش از 8 میلیارد دلار بود باعث سقوط تقاضای کل شد و ما شاهد کاهش 20.7% تولید ناخالص داخلی در سال 2021 و همچنان 3.7% در سال 2022 از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی همچنان گسترده است.
در بخشی از این گزارش آمده که افغانستان یکی از بدترین مکانهای زندگی برای زنان و دختران است و اعمال محدودیت‌های روزافزون از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در کشور نیز سبب بیمیلی امدادگران بشردوستانه در افغانستان شده است. طاهره ناصری فعال حقوق زن در این باره میگوید.
اولویت زنها در افغانستان همچنان همی است که باید حق دسترسی به تحصیل، به تعلیم، حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داشته باشند. متاسفانه همگی ما و شما شاهد هستیم که بعد از حاکمیت گروه طالبان هر روز بیشتر از دیروز قیدادها، محدودیت‌ها علیه زنها وضع می‌شود. بیش از 40-45 فرمان زن ستیز از طرف گروه طالب تا امروز صادر شده و به زور و اکراه به بالای زنان اعمال میشه. متاسفانه امروز زنان از پایگاه ها و از لایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاملا حذف شده و با بحران انسانی و بشری افغانستان به همین دلیل مواجه است. امروز ما شاهد از این هستیم که متاسفانه زنان از بخاطر فقر و تنگدستی خود دست به خودکشی میزنن.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورن که چهار دهه جنگ، تحولات سیاسی پس از آگوست 2022 2021 آفات‌های طبیعی و افزایش قیمت مواد غذایی و همچنان سایر نیازهای ضروری از مهمترین عوامل در گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی هم ادامه فعالیت نهادهای امدادرسان بین المللی را در کشور مهم و ضروری می‌داند.
بدون شک که در کدام مدت ما نیازمند کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انسان‌دوستانه هستیم، چون هنوز هم تضادات اقتصادی بالای افغانستان وضع شده، هنوز هم اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی است. اما در دراز مدت نیاز است با پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود دولت افغانستان بتواند زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری ها را در افغانستان داشته باشد. برام فکر می‌کنم حضور نهادهای بین‌المللی و امدادرسان یک امر خیلی حتمی است، چون بیشتر از نصف از جامعه در افغانستان با گرسنگی دست پنجه نرم می‌کنند.
این در حالی است که طبق گزارش نهادهای امدادرسان بین‌المللی، فقر، ناامنی غذایی و بیکاری پس از تحولات سیاسی در افغانستان رو به گسترش است.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند به منظور رونق بخش مالداری در این ولایت 50 میلیون افغانی در این بخش سرمایه گذاری میشود. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
مبلغ 50 میلیون افغانی در سکتور مالداری در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری صورت میگیرد. مسئولان میگویند با این سرمایه گذاری بخش مالداری فارم دوم شرکت کانال ننگرهار بعد از 4 دهه تاخیر فعالیت خوش را دوباره اثر خواهد گرفت. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس شرکت کانال ننگرهار میگوید بخش مالداری که در فارم دوم این شرکت حدود 4 دهه قبل فعالیت داشت از اثر جنگ های گذشته قسمت های بیشتری آن تخریب و از فعالیت باز مانده است. وی گفت اکنون با یک شرکت مربوط سکتور خصوصی قرارداد عقد نموده که بر اساس آن این شرکت مبلغ 50 میلیون افغانی را در آن سرمایه گذاری خواهد نمود. مولوی کظیم گفت این شرکت با این سرمایه گذاریش علاوه ساخت و اعمار مجدد تاسیسات مالداری موازی 500 جریب زمین که برای کشت آلوفاجات از آن استفاده صورت میگرفت نیز دوباره برای کشت آماده نموده و همچنان 500 راس گاوهای شیرده از نسلهای مختلف را در بیرون از کشور خریداری و انتقال خواهد نمود.
بلی خاطر چیزی وادار تا مکارمون پیدا شی و وطن مو لبنیاتو پا بخش که خود کفا شی پا امده منظور بانیم دلتا دیو شخصی که شرکت سر قرارات کرده ده چه داوی پا مالی لگخ بانی با داگه فروجه بیتا فعالی گی نزده و رقی که با انشالله دا فروجه فعال شی و پا کار بانی با شروع گی.
رئیس شرکت کانال ننگرهار گفت لبنیات تولید شده در اینجا بعد از پروسس به بازار عرضه خواهد شد. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس شرکت کانال ننگرهار گفت با آغاز کار و فعالیت بخش مالداری این شرکت برای صدها تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار کردن مساعد خواهد گردید. به گفته موصوف همزمان با آغاز فعالیت بخش مالداری شرکت کانال ننگرهار گام دیگری به سوی خودکفایی در خصوص تولید لبنیات برداشته خواهد شد. آگاهان امور اقتصادی میگویند اقتصاد افغانستان بیشتر متکی بر زراعت و مالداری است. در صورتی که در کنار زراعت به سرمایه گذاری در سکتور مالداری نیز توجه لازم صورت بگیرد، رشد اقتصادی کشور نیز سرعت بیشتر خواهد یافت.
گزارش همکارم آصف شینواری را میشنیدید از ننگرهار. آتش سوزی گسترده در ذخیره‌گاه‌های مواد نفتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان که پیشتر رخ داد، خسارات هنگفتی به تاجران و واردکنندگان مواد نفتی در این ولایت وارد کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
به دنبال آتش سوزی نسبتاً سخت در ذخیره‌های مواد سوختی در ولایت قندهار، تجار و کسانی که از این آتش سوزی آسیب دیدن میگویند که خسارات هنگفته به آنان وارد شده است. عدم ساخت استاندارد بازارها و مراکز تجارتی و همچنین کمبود نیروی اتپایه و امکانات محدود اتپایه از عوامل است که در موارد ضرر سخت به تجار و مردم در شهرها بر اثر آتش سوزی ها در افغانستان می رسد. این آتش سوزی هم سخت بوده با آن که مأمورین اتپایه نتوانستند که آن را زود خاموش کند. حتی قوای نظامی یا ارتش طالبان در قندهار وارد عمل شدند و از خلوردوی قندهار کمک خواسته شد تا در خاموشی این آتش سوزی وارد عمل شوند و کمک کنند، و کمک آنان باعث شد که این آتش سوزی کنترل شود. پس از وقوع آتش سوزی در ذخیره‌گاه مواد نفتی شهر قندهار، دفتر مطبوعاتی والی قندهار با نشر خبرنامه نوشت که این آتش سوزی مهار است و دفتر والی قندهار گفت که در اثر این آتش سوزی چند نفر هم زخمی شده. این حادثه در ذخیره‌گاه های شهر قندهار که مربوط به ناحیه پنجم شود رخ داد. دفتر والی قندهار در مورد خسارات ناشی از این حادثه جزئیات نداده، اما این دفتر میگویند که برای مهار این آتش سوزی